بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر الله نافده. بحث ما در کتاب الشرکه رسید به شرکت هایی که جدیداً تأسیس شده و احکام اونها رو باید طبق موازین شرع بدانیم. منتها گفتیم این مقدمه ای داره و این از اول شخصیت حقوقی در مقابل شخصیت حقیقی ببینیم هست یا نیست، چون این شرکت ها همه به شخصیت حقوقی برمیگرده و لذا اول باید مسئله شخصیت حقوقی رو حل کنیم. و در بحث های سابق معنی شخصیت حقوقی رو گفتیم که امریست اعتباری، نه وجود خارجی داره، نه شخص، نه اشخاص، نه جسم، یه امر اعتباری است که عقلا اون رو شیئی میدانن که میتونه مالک بشه و اسمش شخصیت حقوقی میذارن. مثالهایی برای اون از گذشته و حال زدیم و ادله امکان شخصیت حقوقی را هم بیان کردیم. حالا میریم سراغ المخالفون لشخصیت الحقوقیه. بعضی همون کنن میگن اصلا چیزی به نام شخصیت حقوقی نداریم، در حالی که دنیای امروز مملو از شخصیت حقوقیه. یعنی شخصیت حقوقی بیش از شخصیت حقیقی در دنیای امروز، ثروت‌ها، اموال، سرمایه‌ها متعلق به این شخصیت‌های حقوقی و دولت‌ها و امثال اینهاست. حالا بعضی‌ها می‌خوان یک قلم بطلان بر تمام شخصیت حقوقی بکشن. منتها من میرم اول سراغ مخالفان شخصیت حقوقی دولت ها، چون هنوز عده‌ای هستن از بزرگان که میگن دولت مالکیت نداره و شخصیت حقوقی باطله. ادله‌ای که آوردن خیلیاش تمام انواع شخصیت حقوقی رو میگیره، منحصر به مالکیت دولت نیست، شرکت ها رو هم شامل میشه، منحصر به دولت نیست. منتها ما روی دولت فعلا تمرکز پیدا میکنیم، بعد منتقل میشیم به شرکت ها و سایر شخصیت های حقوقی. اونهایی که مخالف شخصیت حقوقی هستن ادله‌ای دارن. اولش این است که میگن ملکیت احتیاج به وجود مالکی دارد. حکومت و دولت چیزی نیست، نه جسم، نه شخص خارجیه، نه چیز ملموس محسوسیه، یه امر خیالیه و امر خیالی نمیتواند مالک باشد. لا انه جسم ولا انه عاقل. چه رقم شما میتوانید برای اون مالکیتی قائل بشید و شخصیتی قائل بشید؟ میگه سلطان و حاکم هم ادعا نمی کنی اموالی که از مال شخص منه، یه اموال شخصی دارن همه شاهان و همه حکام و اینها، اون اموال شخصیون جدا، ولی یه اموال مال حکومته که شاهان هم نمیگن مال ماست. ولذا وقتی اینها میمردن به ورثه‌شون منتقل نمیشد این اموال، اموال شخصی و خصوصیشون منتقل میشد، اما اموالی که به نام حکومت و دولت بود منتقل نمیشد. بنابراین نه سلطان مدعی این امواله نه شخص دیگری، یه امر فرضیه وهمی رو شما اینو مالک دانسته اید. بنابراین مالکیت دولت منتفیه. این دلیل از ادله است که تمام انواع شخصیت حقوقی رو میگیره. شرکت ها هم همینطوره، همه اونها با همین دلیل باید حذف بشه. در موقع شرکت ها فرضمون این است که شرکت ها میرسیم، شرکت ها مسئول خود شرکته، افراد مسئول نیستن. اگر شرکت ورشکست کنه از افراد پول نمیگیرن دیون شرکت رو بدن، شرکت خودش یه چیزیه برای خودش. عجله نکنین میرسیم، بعضیاش تضامنیه بعضیاش غیر تضامنیه. فعلا حالا نسبت به دولت داریم صحبت میکنیم، مالکیت دولت که هنوز که همه نوزه است بعضیا منکر اون هستن. خلاصه نتیجه این شد که ما در دولت یه چیزی نمیبینیم که قابل مالکیت باشه. جواب میدیم اولا مالک لازم نیست یک وجود عاقل خارجی باشه. کعبه هم مالک میشه، مسجد هم مالک میشه، این فرشا مال این مسجدی، مال متولی نیست، متولی نظارت میکنه و الا این فرشا ملک بلا مالک نیست، اینا ملک این مسجده. و یا اینکه ملک کعبه است که روایت خوندیم هدیه برای کعبه میبردن، این هدیه رو میدادن، اون شخص مهدی دیگه مالک نبود، ملک بلا مالک هم که نمیشه، ملک کعبه میشد. حالا اونا باز جسمه، ولی حتی جایی که جسمی هم وجود نداشته باشد در اونجا مالکیت هست. به عبارت دیگر خود ملکیت یه امر اعتباریه، مالک هم یه امر اعتباریه. ملکیت امر اعتباری و المالک امر اعتباری. خود دولت یه موجود اعتباریه و اموالش که مالکه، اموال جسم خارجیه، اما مالکیت او خود اون مالکیت هم اعتباریه. مالکیت ما هم نسبت به اموالمون اعتباریه. چرا؟ به علت این که مسئله بله مالکیت از اموری است که فقط در ذهنه. این آقا قبل از آن که این خانه رو بخره یا حالا که خانه رو خریده یه تغییری در جسمش، روحش، در چی هیچ تغییر پیدا نکرد. این همونه، منتها یه اعتبار عقلایی شده که این خانه یرتبط به این آقا، این یه اعتبار عقلاییه. و الا یا زنی رو که شوهر دادن، مردی که زن گرفت، اینا هیچ تغییری در ظاهرشون پیدا نمیشه. زوجیت یه امر اعتباری است بین هما و امر اعتباری است که منشأ آثار زیاد اندل اغلا می باشه. ملکیت، زوجیت، و خیلی چیزا اولا همش همینطوره. ملکیت جز مجرداته. ها مجردات وجود خارجی دارن، یعنی میدونم مجردات ماوراء ماده هستن. بنده وقتی انشاء ملکیت میکنم یک مجردی خلق میکنم در عالم ماوراء طبیعت. وقتی معنیش اینه دیگه، من بی میدونم اینه که تمدیدی که به شما کردم گفتم به اتو تکرار نکنید، تکرار نکنید. وقتی من گفتم به اتو یعنی خلق تو موجودن، من آفریدم، من میگم به اتو مسلم اینا اومد. شما مثل این که این بحث فلسفی رو فراموش کردید. مرحوم آقای مطهر در نوشتاتش خوب این بحث رو روشن کرد، خوب بحث کرده. ما سه رقم وجود داریم: وجود طبیعی داریم، ماوراء طبیعی داریم، وجود اعتباری داریم. الاعتباریات وجودات فرضیه در عالم ذهن هستند، وجود خارجی دولت ندارد. به هر حال، و اما دلیل دیگری که ما در مقابل اینها میاریم، میگیم ادل و دلیل علا امکان شیء وقوعه. میگن دلیل بر امکان شیء وجودشه، چیزی که وجود داره دلیل و این است که ممکنه. ما میبینیم بیت مال المسلمین من قدیم الایام وجود داشت و این بیت المال مالک اموال زیادی هم بوده. این اموال نه مال علی بن ابی طالب علیه السلام حاکم حق بوده، نه مال حکام بنی امیه و زلمه بوده، ملک اونا نبوده، ملک بیت المال بوده. و این بیت المال یک وجود اعتباری است که مالک اموال زیادی شده. همه امت یعنی مال امت، تا ندن که مالک نمیشن، ولذا تا تقسیم نکنن مالک نمیشن اینها. و تازه همه اینها که خرج امت نمیشه، خرج جهاد میشه، درسته، ولی این مال خرج جهاد میشه، خرج امت نمیشه، به امت نمیدن، تقسیم نیست. اینا اموال بیت المال اموالی نیست که بگیم همه مالکن مشاعن، به عنوان مشاع، به عنوان مشاع مالک نیستن. حالا فی الازمنت المتأخره که این امر از بدیهیاته، در دنیای امروز مالکیت دولت ها از بدیهیاته، هیچ کس نمیتونه انکار کنه. عقلای از اهل عرف، چه مسلمین چه غیر مسلمین، همشون کشورهای اسلامی، کشورهای غیر اسلامی، همشون دولت رو مالک میدونن و این از بدیهیات میدونن. میگن اینا اموال دولته، غیر از اموال ملته، اینا مال ملت نیست، مال دولته. منتها دولت خرج میکنه در مصالح امت و این خرجی که میکند در مصالح امت نه به معنی این است که امت مالک این اموالن. امت مالک نیستن، اگر مالک بودن به ارث میرسید از اونها، به ارث نمیرسه، بلکه اونها مصداق امت میشن و اینها مصرف میشن. قرض ملت مصرفه نه مالکه، که احکام مالکیت برش بار کنیم و به ارث به ورثه‌شون برسه. این سهمش به 4 تا بچه میرسه، اون سهمش به 2 تا بچه میرسه، اینطور نیست. که اینا بتوانن بعد از خودشون به ارث برای فرزندانشون بگذارن. بله، بیت المال یعنی یه وجود اعتباری که مالک اموالی می شود که مصرفش امت. این بیت المال همون دولته، منتها حالا میگیم دولت، اون وقت میگفتن بیت المال، اسمش عوض شده، فرقی نمی کنه. حالا در اینجا عرض کردم فعلا عقلای اهل عرف این وجود دولت و مالکیت دولت رو جز بدیهیات میشمارن و فرقی بین مسلمین و غیر مسلمین نبوده. در زمانهای گذشته، برگردیم به عقب، در زمانهای گذشته، زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و زمان ائمه هدا، مسلمان ها به خارج از کشور اسلامی مسافرت میکردند و تجارت داشتند. این تجاراتی که داشتند، داد و ستدهایی که داشتند، همش طرفشون شخص نبود. گاهی از دولت ها چیزی خریداری میکردند، گاهی چیزی به دولت ها میفروختند. میرفتن شام، میرفتن اون وقت که مصر در اختیار اسلام نبود، میرفتن مصر، میرفتن حبشه اون وقتی که هنوز در اختیار اسلام نبود، معاملاتی داشتن، گاهی طرف معاملشون دولت ها بود، از دولت میخریدن به دولت میفروختن، میآوردن در ممالک اسلامی و معامله مالکیت به اینها میشد و هیچ کس هم، نه رسول الله نه ائمه خدا، نگفتن این دولت هایی که خارجن مالک نیستن، چرا شما می روید با اینها معامله می کنید؟ چنین نبوده که اعتراض کنن، در حالی که این عملا وجود خارجی داشت. معلوم میشه سیره از همون زمان بوده که دولت ها رو مالک می دانستن. بیت المال رو بزنیم کنار، ولی دولت های خارجی وجود داشتن، مالکیت هم داشتن، ولی در این حال نهی از این مسئله هرگز نشد. بله، دولت و ملت تعیین میکنه، یعنی این امر اعتباری را اونها دارن چیز میکنن، تعیین میکنن، امر اعتباریه، مثل شرکت هایی که بعد میاد. و اما دلیل دومی دارن، میگن لو سلمنا که دولت به عنوان یه امر اعتباری وجود داره و مالکیت هم میگید داره، ولی باید به امضای شارع برسد این مالکیت و این حقی که شما قائلید و به امضای شارع مقدس نرسیده. این دلیل هم همه شخصیت های حقوقی رو میگیره. در باره شرکت هم همین میشه. بسیار خوب، شرکت یه امر اعتباری، اما باید شارع امضا بکنه. این مسئله احتیاج به امضا در تمام شخصیت های حقوقی جاریه، ولو الان موضوع بحث ما مالکیت دولت، اما دلیلشون اعم سایر شخصیت های حقوقی را هم میگیره. و اما جواب ما این است که شارع مقدس من نکرده، نهی نکرده، و چون نهی نکرده و من نکرده، خود این امضائه. الان عرض کردم مسلمان ها به کشورهای دیگر می رفتن، داد و ستت ها داشتن، تجارت داشتن، چه زمان پیغمبر، چه در زمان ائمه هدی، و این داد و ستدها نهی ازش نشد، یعنی مالکیت دولتها پذیرفته شد و داد و ستد با اونها صحیح شد و اموالی که از اونها می آوردن اموال حلالی محسوب می شد. حالا سلمنا، اجازه بدید، سلمنا که ما بله بگیم سابقا چیزی به نام دولت وجود نداشته، میگیم داشته، ولو دولت‌های خارجی که داد و ستد بهشون می‌کردن، نباشه یه موضوع مستحدثی باشه. مگر شما مسائل مستحدثه رو منکرید؟ شما بیمه رو همه تون قبول دارید، سرقفلی رو همه قبول دارن، در سابق چیزی به نام سرقفلی نبوده، در سابق چیزی به نام بیمه نبوده. این هم اشکال مختلفی که بیمه هست. شما اینو به عنوان مسائل مستحدثه می آیید تحت عمومات قرار میدید، عفو بالعقود در بیمه جاری میکنید، سرقفلی رو یه امر اعتباری میدانید و مشمول عمومات، سرقفلی یه امر اعتباری مشمول عمومات، بیمه هم همینطوری. خب حالا دولت هم یه چیزی در زمان ما اختراع شده، فرض میکنیم اینطور نیست، فرض میکنیم در زمان ما این امر اعتباری اختراع شده، این هم مثل سایر امور مستحدث است که شما باش کنار آمدید و اونو به رسمیت شناختید و قبول کرده اید. فعلا هزا لو سلمنا و فرزنا به این که نبوده است که شارع امضا کند، الان مثل سایر امور مستحدثه شما باید اون رو به نحوی امضا کنید، مشابهش رو امضا فرموده اید. و اما دلیل سومی که آوردن، این دلیل مخصوص مالکیت دولت، دلیل اول و دوم آن بود، این دلیل مخصوص مالکیت دولت. و آن این است که روایاتی داریم که نفی کرده است آن را، گفته مالکیت ندارند دولت ها. کدام روایات؟ من دو تا نمونه شو که هر دو صحیح هست براتون میخوانم که مدعی هستن اینا نافی مالکیت حکومت و دولت. روایت اول صحیحه عیسی ابن قاسمه، عیسی ابن قاسم از ثقات، قبل از اونم ثقات معروفین هستن، ان ابی عبدالله علیه السلام. این روایت روایت سیه باب 20 از ابواب مستحقین زکات جلد ششم وسائل، زکات و وسائل قدیم جلد ششم، ابواب مستحقین باب 20 حدیث سوم صحیحه عیسی ابن قاسم. ان ابی عبدالله علیه السلام فی الزکات قال ما اخذوا منكم بنو امیه، ما اخذوا منكم بنو امیه. این جمله از نظر اعرابی اشکالی داره، کجاش اشکاله؟ ما اخذوا منكم بنو امیه، اخذو اگر جمع بیاد دیگه فاعل بعدش نمیارن، هی فاعل بعدش بخوان میارن باید مفرد باشه، بگیم ما اخذ منکم بنو امیه، ولی روایت به صورت ما اخذو. نه نمیارن، این مقدار فاصله هم مانده، ما اخذو منکم بنو امیه نمیگن، ما اخذ منکم بنو امیه. حالا بسیار خوب، از باب اکلونی البراقیس باشه. ما مجبور نیستیم روایت امام صادق رو داخل در اکلونی البراقیس بکنیم. فحتسبوا به، حالا دقت در معنی روایت کنید. میفرن اونایی که به اجبار ازتون میگیرن این حساب میشه، یعنی جز زکاتتونه، دو تا زکات نباید بدید، اینا به اجبار آمدن گرفتن. اما اگر به اجبار نبود شما به اینها ندهید. ولا تعطوهم شیئا ما استطعتم، مادامی که بتوانید چیزی به اینها ندهید. فإن المال، اینجا رو دقت کنید، لا یبقا، فإن المال لا یبقا على هذا ان یزکیه مرتین. یعنی خودتون به دست خودتون میدید، این باطل، یه بار دیگه هم باید بدی. خب مال اگه بخوان دو بار زکاتشو بدن چیزی ازش باقی نمیماند. هم به بنی امیه به دست خودتون دادید، این باطل، هم دوباره باید بدید، بنابراین مرتین میشه و این چیزی باقی نمیمونه اگه بخوان زکاتو دوبار بدن. فإن المال لا یبقا على هذا ان یزکیه مرتین. بنابراین نفی شده، نه تنها امضا نشده، نهی شده، یعنی مالکیت اینها به رسمیت شناخته نشده و اجازه ندادن زکات رو به اونها بدهن. این یه روایت. خب اگر دولت غیر جائر باشه، یعنی اجازه امام باشه، اون که بحثی نمیشه. بحث اون این هست، میگن ما میگیم دولت های جائر هم مالکن. الان من توضیح میدم، اما دولت ها سه رقمه، بخشیش که جائر هم باشه مالکه. اگر اجازه بدید شرش رو الان عرض میکنم. اجازه من روایت دوم بخونم، عجله نکنید. روایت دوم روایت زراره است که اون هم روایت صحیحه. قال اشترا زریس بن عبدالملک، این شمارش حدیث 252 هست، از ابواب ما یکتسب به، جلد 12 حدیث 2 باب 52 ابواب ما یکتسب به، جلد 12 وسائل، نه این کتاب، این جلد 12، اون جلد 6 بود در بله کتاب تجاره. ابواب ما یکتسب به داریم، در با ما یکتساب این روایات زیاده، باب 52ش از که این حدیث 2 می باشد. حدیث دقت کنید، دست انداز داره. اشترا زریس بن عبدالملک، زریس بن عبدالملک از شیعیان بود، و اخوه با برادرش با هم، من حبیره، این حبیره یا نام شخصش یا نام محلیست که مربوط بوده به دستگاه حکومت، از ذیل روایت استفاده میشه، مربوط به دستگاه حکومت وقت بوده است. او رو زن اینا رفتن برنج خریدن، برنج به 300,000 300,000 درهم، بعید 300,000 دینار باشون، خیلی میشه 300,000 درهم، رفتن برنج خریدن. خب تا اینجا بله. قاله، هنوز کلام امام نیست، قاله زراره میگه، فقلت له، به زریس گفتم ویلک او ویحک، این ویلک او ویحک نشان میده که روات در الفاظ روایت هم دقت میکردن. اینجا شک داره که ویحک گفته یا ویلک گفته، هر دوتاشو نوشته، این نشانه دقت روات در نقل روایاته. فقلت له ویلک او ویحک انظر الی خمس هذا المال، اینی که خریدی این مخلوط به حرامه، چون مخلوط به حرامه باید خمس بدی. فبعث بهی الیه، خمس شو بفرست خدمتش. الیه زمینش به کی برمیگرده؟ به امام برمیگرده. واحتبس الباقی، یه پنجمش بده، چهار پنجمش هم مال خودت، لابد به عنوان این که این مخلوط به حرامه باید خمس بدن. فعبا علیه، یعنی گوش به حرف من نداد. فعد المال، این عد المال رو دقت کنید، عد المال یعنی چه؟ یعنی اون 300,000 درهم رو تحویل داد. برنج رو گرفته بود، هنوز سمنش رو تحویل نداده بود، گوش به حرف من نداد و رفت سمنش رو تحویل داد. و قدم هاولائه، احتمالا منظور از قدم هاولائه این است که اونا رو مقدم داشت بر حرف من، رفت به اونها داد. فذهب امر بنی امیه، در این وسط تشکیلات بنی امیه به هم ریخت و اینها منقرض شدند. قال فقلت ذالک لابی عبدالله، من خدمت امام صادق گفتم، گفتم این جناب زریس و برادرش رفتن برنج خریدن از حکومت بنی امیه. بله. فقال مبادرن للجواب، امام مبادرن بالجواب، جواب سریع فرمود، فرمود هو له هو له، پولو میخواست نده، این برنجا مال خودشه. هو له هو له یعنی پولشو نپردازه، برنجا مالشه. فقلت له انه اداها، از کم پولشو داده. امام متاسف شد، انگشت به دهان گرفت و ویلا، فعز علا اصبعه، فعز علا اصبعه، یعنی انگشتش رو امام دندان گرفت. چرا این کار کرد؟ این بر می داشت مال خودش بود. حالا این دو تا روایت من به عنوان نمونه گفتم و امثال این روایات متعدده. آیا این روایات دلیل بر نفی مالکیت حکومت داره یا دلیل بر این است که اینا حکومت‌های ظالم هم کمکشون نکنید؟ معاونت ظلمه نباید کرد، مالکیت رو نفی نکرده حضرت، شخصیت حقوقی حکومت بنی امیه هم نفی نکرده. بله؟ یعنی میتونی اینو برداره تملک کنه، از قاصب ظالم میشود گرفت، نباید بهش داد، حق داره تملک بکنه. هوله هوله یعنی حق تملک داره، و الا معنیش این نیست که بله اینا مالکیت ندارن. حالا چون وقت گذشت من انواع اموال حکومت ها رو میگم که بدانید چه رقم هست مسئله. اللهم صل علی محمد.